ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید که ممکن مطمئن نیست کنفرانس ژنو 2 در زمان مقرر برگزار شود. جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 4 نفر به اتهام خرابکاری در یکی از مراکز هسته‌ای خبر داد. و جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت با بداخلاقی صورت گرفته با رئیس جمهوری برخورد می شود. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه گفت مطمئن نیست که گفتگوهای صلح مطابق آنچه از پیش برنامه‌ریزی شده در آبان ماه در ژنو برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ابراهیمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی تیوی 5 و رادیو فرانسه گفت تلاش خواهد کرد که کشورهای گوناگون را دعوت کند و همه را به شرکت در این کنفرانس در ماه آبان در ژنو تشویق کند، اما مطمئن نیست که این کنفرانس در آن زمان تشکیل شود. مخالفان سوریه پیشتر اعلام کردند بعد از حمله شیمیایی مرداد ماه به حومه دمشق و کشته شدن بیش از 1300 نفر در آن، در کنفرانس ژنو 2 شرکت نخواهند کرد. از دیگر سو یک مقام سازمان ملل متحد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که بازرسان بین المللی تسلیحات هسته‌ای تخریب سلاح‌های شیمیایی سوریه را آغاز کردند. این مقام سازمان ملل متحد که نامش فاش نشده به طور دقیق مشخص نکرده چه سلاحی تخریب شده، اما گفته که تا پایان روز یکشنبه ترکیبی از سلاح و لوازم و تولیدات شیمیایی تخریب خواهند شد. بازرسان بین‌المللی تسلیحات هسته‌ای وظیفه دارند تا اواسط سال میلادی آینده سلاح‌های شیمیایی سوریه را از بین ببرند. فشارهای بین‌المللی برای از میان بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه پس از آن صورت گرفت که در تابستان امسال حومه دمشق از گاز سارین استفاده شد و ایالات متحده آمریکا بشار اسد را مسئول استفاده از این گاز شیمیایی می‌داند. سوریه این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید مخالفان دولت از این گاز شیمیایی استفاده کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز مذاکره با مخالفان را تا زمانی که آنها سلاح‌هایشان را زمین نگذارند رد کرد. آقای اسد در گفتگویی با نشریه آلمانی اشپیگل گفت که باور ندارد مذاکره با مخالفان منازعه فعلی در سوریه را به پایان برساند. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را بیش از گذشته حمایت می‌کند، چرا که به گفته آقای اسد روسیه به خاطر نبردش با تروریسم در چچن درک بهتری از شرایط سوریه دارد. رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره استفاده ارتش این کشور از سلاح‌های شیمیایی گفت که آقای اوباما حتی کوچکترین دلیلی برای اثبات حرف‌هایش نداشت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از دستگیری 4 نفر به اتهام خرابکاری در یکی از مراکز هسته‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی روز یکشنبه گفت سازمان انرژی اتمی چندی پیش در جریان فعالیت چند نفر که آنها را خرابکار نامید قرار گرفت و آنها را شناسایی کرد، اما به آنها اجازه فعالیت داد تا در زمان مناسب دستگیرشان کند. رئیس سازمان انرژی اتمی از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت این افراد در مرحله بازجویی هستند و بیشتر از این نمی‌تواند درباره این مسئله اطلاع رسانی کند. 3 سال پیش جمهوری اسلامی ایران از حمله ویروس استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داده بود. تهران در همان زمان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که با هدف تخریب سانتریفیوژهای هسته‌ای کامپیوترهای سایت هسته‌ای نتنز را هدف قرار دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید طرح جدیدی به ایران در دور آینده مذاکرات ارائه کند. آقای ظریف که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکرد گفت طرح قبلی که از توی 5 به علاوه 1 به جمهوری اسلامی ایران داده شده بود به تاریخ پیوسته و آنها با یک دیدگاه جدید وارد گفتگو شوند. در همین ارتباط گزارش فریدون زرنگار را بشنوید.
محمد جواد ظریف شنبه شب در شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمله گفت تنها راه رسیدن به راه حلی از نظر وی معقول به رسمیت شناختن حقوق حقه ایران از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 است.
اصولاً راه حلی که حقوق مردم ایران رو به رسمیت نشناسه راه حل نیست. اگر شما دنبال این هستید که برنامه هسته ایران صلح‌آمیز باشه، شما هم هدف ما، هدف شما مثل هدف ماست. اون وقت باید هدف اولتون هم اصلاح بکنین، یعنی اینکه دنبال این نباشید بشین که برنامه هسته ایران رو متوقف بکنین.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو درباره این پیش شرط آقای ظریف به رادیو فردا میگوید:
نکته‌ای که آقای ظریف با صداقت ازش یاد نمی‌کنه این است که اون چیزی که به عنوان حقوق مردم ایران ازش یاد می‌کنه آیا به رفراندوم گذاشته شده و مردم این رو حقوق خودشون می‌دونن یا مسائل معیشتی خودشون رو و رفع تحریم‌ها رو حقوق خودشون می‌دونن. مسئله دومی که آقای ظریف اون اشاره نمی‌کنه این است که آیا برنامه‌ای که در طول 8 سال گذشته به خصوص به میزان پیچیدگی اون اضافه شده بایستی از انتها به ابتدا حل بشه یا اینکه در همچنان به روی پاشنه‌ای بچرخه که 10 سال پیش قرار بود بچرخه و در نتیجه این چرخش تاکنون 4 قطعنامه تنبیهی علیه ایران اعمال شده و در طول 2 سال گذشته تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا هم به اونها اضافه شده. طبیعی است که جامعه جهانی با این شرایط وارد مذاکرات موضوعی با ایران نمیتونه بشه و اگر داخل در مذاکرات بشن مذاکرات به نتیجه ای نمیرسه. بهترین راه رسیدن به نتیجه در مذاکرات موضوعی پیدا کردن نتایج لمسی است، به این ترتیب که از وضع موجود برنامه اتمی ایران شروع بکنن و به نقطه ختم بکنن که 10 سال پیش آغاز شده.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که ایران حاضر به مذاکره برای مذاکره نیست، بلکه خواهان دستیابی به نتیجه این مذاکرات است.
حالا ما آماده ایم با چشم باز، با دقت، با اصرار بر حقوق و منافع مردم ایران وارد مذاکره بشیم. از مذاکره نمیترسیم. ما اجازه نمیدیم مذاکره برای مذاکره باشه. ما معتقدیم که مذاکره باید برای رسیدن به راه حل باشه. اتفاقا ما فکر میکنیم که مذاکره برای مذاکره اعتماد سوزه. اراده سیاسیشو داریم، آماده هستیم که این فرصت رو به طرف مقابل هم بدیم که اراده سیاسی خودش رو، حسن نیت خودش رو و فهم صحیحش رو از شرایط بین المللی که دیگه بازی باخت باخت معنی نمیده.
رضا تقی‌زاده بر این باور است که کشورهای 5 به علاوه 1 هم چندان اصراری به مذاکره ندارن، بلکه خواهان اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران هستند.
اونها میخوان بگن که ما داوطلب مذاکره کردن نیستیم، ولی جهان خارج، کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 هم اصراری به انجام مذاکره با ایران ندارن. اونها به سلاح‌های خودشون متوسل شدن، اهرم‌های خودشون اتخاذ کردن، یعنی گروهی که در شورای امنیت هستن قطعنامه‌های رو علیه ایران تصویب کردن و این با ایرانه که میخواد اونها رو اجرا بکنه یا نکنه و نتیجه تحریم‌ها رو تحمل کنه. کشورهای جامعه اروپا و همینطور آمریکا هم تحریم‌های یک جانبه‌ای رو علیه ایران اعمال کردن و تصور می‌کنن که اتخاذ این اهرم به اونها کمک می‌کنه که ایران به زانو بیفته. حالا اگر جمهوری اسلامی می‌خواد روشش رو تغییر بده، اعلام آمادگی می‌کنه، مثل کسی که در محاسباتش شکست خورده، محاسباتش مطابق پیش‌بینی از آب در نیامده و حالا میخواد مسیرش عوض بکنه، ولی میگه من میخوام مسیرم عوض بکنم، ولی همچنان پیشنهادات روی میز میاره که 10 سال پیش آورده بود و این پیشنهادات رو جامعه جهانی نمیتونن بپذیرن. من جمله اونها میخوان در مورد اورانیوم 20% غنی‌سازی شده با ایران صحبت بکنن و میخوان در مورد آینده فعالیت مرکز فردو صحبت بکنن و نه در مورد حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم که به رسمیت شناختنش در شروع مذاکرات مفهومش این است که همه قطعنامه‌های شورای امنیت که تا به حال علیه ایران تصویب شده لغو خواهد شد.
در این میان اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، آزادسازی اموال بلوکه شده و برچیدن تحریم‌ها از جمله اقدامات عملی است که آمریکا باید قبل از اینکه گفتگوهای طرفین وارد مرحله بعدی شود انجام دهد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت با به گفته او بد اخلاقی صورت گرفته با رئیس جمهوری در فرودگاه مهرآباد برخورد خواهد شد. همزمان با ورود حسن روحانی به فرودگاه مهرآباد از سفر نیویورک، تعدادی از مخالفان که خبرگزاری‌های داخلی آنها را 100 نفر تخمین زدند در مقابل خودروی رئیس جمهوری شعار دادند و یکی از آنها لنگ کفشی به سوی خودرو پرتاب کرد. تعدادی از حامیان آقای روحانی هم در این مراسم در این مراسم استقبال حضور داشتند. آقای رادان گفت بد اخلاقی صورت گرفته در مقایسه با رفتار اخلاقی حامیان دولت اهمیتی ندارد، اما این رفتار بد است و باید با آن برخورد شود و نیروی انتظامی کوتاه نخواهد آمد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به شهریور ماه را بر اساس آمار بانک مرکزی 40% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای طیب نیا گفته است که حجم نقدینگی بخش خصوصی و نقدینگی موجود در جامعه در پایان شهریور ماه حدود 500,000 میلیارد تومان بوده و رشد نقدینگی را منشأ تشدید تورم دانسته است. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته است از 100,000 میلیارد تومانی که بانک مرکزی چاپ و منتشر کرده، 48,000 میلیارد تومان به مسکن مهر تعلق گرفته است و این گونه طرح‌ها خود از عوامل افزایش شدید نقدینگی و باعث رشد نرخ تورم شده است. و سرانجامی که حملات روز شنبه در مناطق گوناگون عراق دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. خونین ترین این حملات در شمال بغداد روی داد که در آن به گفته پلیس یک بمبگذار انتحاری خود را در جمع زائران شیعی که از منطقه سنی نشین عظیمیه می‌گذشتند منفجر کرد و دست کم 48 نفر را کشت. 13 نفر دیگر نیز در انفجار قهوه‌خانه‌ای در شهر شیعه نشین بلد کشته شدند. در ماه‌های اخیر حملات علیه شیعیان در عراق به شدت افزایش یافته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یه برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید، کاری از آرش حسن نیا، با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پاییز سال 83 در میانه درگیری هایی که در روستای اوچتپه میاندواب میان پیروان شاخه آتشبیگی مسلک اهل حق و نیروهای انتظامی روی داد حضور داشت. حضور در همان درگیری که گفته می شود با هجوم ماموران به یک دامداری آغاز شد، زمینه را برای بازداشت او و شمار دیگری از پیروان اهل حق فراهم ساخت. عبادالله قاسمزاده همراه با برادرش مهدی قاسمزاده از جمله بازداشت شدگان آن درگیری بودند. 5 بازداشت شده اهل حق در آن درگیری در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. اتهامات این پیروان مسلک اهل حق، انتشار اعلامیه‌های توهین‌آمیز، توهین به رهبری جمهوری اسلامی، انتشار عقاید ارتدادآور و کفرآمیز، تمرد در برابر نیروی انتظامی، نگهداری اسلحه و محاربه بود که با همین اتهامات آنها به اعدام محکوم شدند. مهدی، برادر عبادالله قاسمزاده، پس از تحمل 4 سال زندان اعدام شد. اعدام مهدی قاسمزاده با اعتصاب قضای دیگر همپرونده‌ای‌های او همراه شد. حتی جنازه این پیرو مسلک اهل حق به خانواده‌اش تحویل نشد. اما حکم اعدام برادر دیگر، یعنی عبادالله قاسمزاده، در دادگاه تجدید نظر شکست و او به 20 سال زندان در تبعید محکوم شد. این پیرو مسلک اهل حق پس از قطعی شدن حکم محکومیتش به زندان یزد تبعید شد. بر اساس برخی گزارش ها دست و پای آقای قاسمزاده در فاصله 20 ساعته ارومیه تا یزد بسته شده بود و بر سر او پوششی از گونی قرار داشت. عبادالله قاسمزاده تا مرداد ماه سال 92 در زندان یزد و بدون داشتن حق ملاقات و مرخصی زندانی بود تا اینکه در تابستان سال 92 به زندان ارومیه بازگردانده شد. خانواده عبادالله قاسمزاده از جمله تنها فرزند او در بیش از 9 سالی که او زندانی بوده از ملاقات و دیدار با آقای قاسمزاده محروم بودند. به گفته خواهر این پیرو مسلک اهل حق که با سایت روز آنلاین صحبت کرده است، عبادالله قاسمزاده به رغم بیمار بودن و وخامت حال جسمانیش که از تبعات تحمل 9 سال زندان است، حتی از حق مرخصی استعلاجی هم محروم بوده است. عبادالله قاسمزاده همچنان در زندان ارومیه ادامه دوره محکومیت خود را می‌گذراند.